بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث در مقام اول بود و اون عبارت بود از جواز یا عدم جواز تقلید میت ابتداءً. بعد از اون که مقدماتی ذکر شد، عرض شد که ابتدا ما ادله عدم جواز تقلید ابتدایی از میت رو بررسی میکنیم که ظاهراً سه دلیل ظاهراً ذکر شد و بررسی شد. میرسیم به دلیل چهارم. دلیل چهارم که در کلمات بزرگان آمده، در فرمایش‌های آقای خویی و دیگران هم ذکر شده، این است که ظاهر ادله تقلید اعتبار حیات در مجتهد هست. دیگه اینجا بحث اجماع و ارتکاز و سیره و امثال اینها نیست که ادله قبلی بود، یا اون دلیل سوم که بحث عقلی بود اونها نیست، بلکه بحث ظهوراته. در این دلیل گفته میشه که اگر شما به ادله ارجاع به مجتهد و مفتی مراجعه بکنید، خواهید دید که اونها ظهور دارن در ارجاع به حی و مجتهد زنده، و اطلاقی در اینها نیست، بلکه تقیید و ظهور در ارجاع به مجتهد زنده دارند. این یک نکته. و در تکمیل این هم فرمودند که اگر هم سیره عقلا دارای اطلاقی باشد، با این ظهور ردع می شود و سیره منع می شه. پس اولا ظهور این ادله در ارجاع به حی است و شامل میت نمی شود، و ثانیاً اگر دلیل مطلقی هم داشته باشیم که یکی از مهمترین اونها عبارت است از سیره عقلا، با این ظهور ردع میشه، چرا که حجیت سیره مشروط به عدم ردع از شارع هست. همه سیره‌های عقلایی وقتی حجتن که ردعی و منعی از ناحیه شارع نداشته باشن، و هرگاه ما شاهد رادعی در روایات نسبت به سیره باشیم، اون سیره از حجیت ساقط میشه. این روایات میشود، این ظهورات ادله میشود رادع اون سیره. بعدها خواهیم دید که یکی از مهمترین ادله‌ای که می‌شود برای حجیت فتوای میت اقامه کرد عبارت است از سیره عقلا. قبلا هم اشاره شد، بعد باز بیشتر به اون خواهیم پرداخت، و مطابق این ادعا گفته میشه که در مراجعه به کارشناس زنده و مرده فرقی نمی‌کنه. عقلا میان مرده و زنده فرق نمی‌گذارن. خب بر فرض این که این سیره تمام بشه، حالا خود این سیره بعد محل کلامه، بر فرضی هم که تمام باشه، این استدلال میگه که این ظهورات ارجاع به زنده منع میکنه و رد میکنه اون سیره را. این اجمال این دلیل هست. اما حالا تفصیل این دلیل که دو محور داشت، تفصیل و توضیح بیشترش همانطور که در کلمات بزرگان آمده این است که مهمترین ادله ارجاع به مجتهد و حجیت فتوا برای مقلدین بعد از بحث سیره عبارت بود از آیات و روایات. ما عمدترین آیات و روایات را اگر به ترتیب یک ملاحظه بکنید، خواهید دید که همه اینها ظهور در ارجاع به حی داره، به این ترتیبی که عرض میکنم. یکی از مهمترین آیاتی که مستند بحث بود آیه انذاره، عرض شود که لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. خب این آیه از مستندات حجیت فتوا بود، محل استشهاد آیه هم همین لینذروا بود. گفت که آیه میفرماد کسانی بروند فرا بگیرند دین را تا انذار بکنند قوم خودشون را. اگر این انذار واجب است، این معناش اینه که برای دیگرانم اعتبار داره و حجیت داره. طبق بحثی که قبلا داشتیم، استدلال میشد به ینذرو بر اساس این نکته، انذار واجب که شد این مستلزم اینه که حجیت داشته باشه این نظر. اگر حجیت نداشته باشه این لغوه که بگی شما واجب انذار بکنی ولی او براش هیچ اعتباری نداره، حتما برای او اعتبار داره. اگر این دلیل تمام باشه طبق اون بحث های سابق، اون وقت ظهور این را ببینیم. خب این روشن، این دلیل ظهور در مجتهد زنده داره. لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، باید انذار بکنه. این انذار مستلزم یه رابطه مستقیم بین منذر و منذرینه، بین منذر و منذرین باید یک ارتباطی باشه. این ارتباط هم متقوم به حیات مجتهده. اگر این منذر زنده بود میشه بگه ینذروا قومهم. مرحوم شیخ مفید که قرنها از عمر شریفشون گذشته، دیگه الان نمیشه بگیم ینذروا قومهم، انذار قوم معقول نیست نسبت به ایشون، ولذا شامل مرده نمیشه، این ظهور در زنده داره. آیه دیگری که از مستندات اجتهاد و تقلید بود و جواز رجوع به مجتهد و حجیت فتوای مجتهد بود، آیه سؤال عن ذکر، اهل ذکر بود. فسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. خب سؤال از اهل ذکر بکنید، محور آیه سؤال از صاحبان نظره. خب این سؤال وقتی است که اون طرف زنده باشه و از او بشود چیزی را پرسید و پاسخی دریافت کرد، این هم ظهورش در زنده است. پس این حالا مهمترین آیات این دو آیه بود، هر دو ظهور دارد در مجتهد زنده. وقتی که سراغ روایات هم برویم، بخش عمده ای از روایات که مورد استدلال قرار گرفته بود عبارت بود از مواردی که امام ارجاع به یه اشخاص معین میده، ارجاع میده، میگه یونس ابن عبدالرحمن کی کی کی، از اینا سوال بکنید، یا اینکه میفرماد به خود اونها شما بنشینید در مسجد و نظر بدهید. این دو قالبی بود که در این روایات خاص بود، یعنی جایی که دیگران را امام ارجاع میداد به اشخاص خاص، یا اینکه به خود اون اشخاص میگفت شما بروید و نظر بدهید. خب اینا هم همه ظهورش در اشخاص، یعنی آدمای زنده. حالا اجازه بدید حالا این تقریر اینو بگیم، حالا اینو بهش میرسیم. این هم ظهور اینها وقتی میگه برو سراغ این آقا اون آقا، یعنی آقای زنده، یا وقتی به خود او میگه بنشین و فتوا بده، یعنی تویی که زنده هستی مورد خطاب من هستی، بشین و فتوا بده. این هم این گروه از روایاتی که خطاب اون و موضوع مطرح در اون اشخاص معین بودن که ظهور در زنده داره. و عرض شد که و بعضی روایات عامه هم داشتیم، من کان من الفقها ها ساین لدینه و از این قبیل روایات که به شکل قضایای حقیقیه و عام، نه اشخاص خاص. اونها هم گفته شده که ظهور در عرض شد که زنده داره، لااقل حالا اگر ظهور اولیه لفظی هم چیزی نداشته باشه انصراف داره به زندگان، کسانی که در قید حیاتن، نه کسی که از دنیا رفته است. این استدلال توضیح اون بخش اول استدلاله، چون استدلال این بود که ادله ارجاع به فتوا و مجتهد ظهور دارد در ارجاع به زندگان و شامل مردگان نمی شود. این یه مروری بود به مهمترین ادله، که این ادله قرآنی و ادله روایی ظهور داره در ارجاع به زندگان. حالا اگر ظهور لفظی این شکلم رو شما نپذیرید، خب لااقل یک انصراف اینجا وجود داره. وقتی میگه برو از این سوال کن، از اون سوال کن، از این کارشناس، از اون کارشناس، انصراف داره به کسانی که در قید حیات هستن. این بخش اول استدلاله و بنابراین اطلاقی در اینجا وجود نداره برای ارجاع به کارشناس در مسائل دینی، اعم از این که زنده باشد یا مرده. اینا همه ظهور داره لفظاً یا لااقل انصرافاً در زندگان، در افراد زنده و حی، و شامل میت نمی شود. گاهی در اینجا نکته مکملی هم افزوده شده در بعضی کلمات که نوعی تشبث و استدلال به ظهور مشتق در متلبس به مبدأ هست. گفته شده که مشتق ظهور داره در متلبس به مبدأ، حالا یا حقیقت یا ظهور داره در متلبس به مبدأ و شامل من قضا عنه المبدأ نمی شود. اینم مکمل این گفته شده برای اینکه این ظهور رو اثبات بکنه. با این بیان که وقتی گفته میشه عالم یا هر عنوان مشتق دیگر، ظهور این مشتق در کسی است که الان متلبس به این مبدأ هست. کسی که سابقا متلبس به این مبدأ بوده و متصف به این وصف بوده اون رو نمیگیره. عالم که میگیم یعنی کسی که الان داناست، ولی کسی که دانایی داشته ولی مبتلای به آلزایمر شده، فراموش کرده، اون دیگه بهش عالم گفته نمیشه مگر مجازه. حالا اینجا هم گفته شده که در این آیات و روایات داره راوی احادیث ما، نمیدونم منذر، اهل ذکر، اینا همه مشتقاته. این مشتقات ظهوری داره که متلبس مبدأ باشه. وقتی میگه لینذرو، شما مراجعه به منذر بکنید، یعنی من هو المنذر حالیاً فعلاً، نه اونی که کان منذرن و الان تمام شد. اینم تشبث و استدلال و استشهاد به این قصه مشتق هم در کلماتی انجام شده. بنابراین این محور اول استدلاله که ظهور ادله احیا هستند، حالا یا به خاطر قصه مشتق یا به خاطر انصراف یا عرض شود که به خاطر در حقیقت این متفاهم از کل جمله و اون رابطه‌ای که در جمله مورد تأکید قرار میگیره. یعنی مفاهیمی مثل سوال، میگه سوال بکن، یا او میگه انذار بکن. این سوال و انذار مربوط به احیا هست. یکی از این وجوه در کلمات وجود داره برای اثبات ظهور این ادله در ارجاع به احیا. این بخش اول استدلاله. بخش و محور دوم استدلالم اینه که اگر دلیل مطلقی هم شما داشته باشید، مثل سیره، سیره عقلا مطلق باشه، این ظهورات اون را ردع میکنه. ظهورات داره میگه که احیا مراجعه بکنید. بنابراین سیره که اطلاق دارد فرزن میشه مردوع، میشه ردع میشه با این ظهور در ارجاع به احیا. این استدلالی است که در اینجا آمده در دو مقدمه که ملاحظه کردید. حالا این استدلال مورد مناقشه قرار گرفته، به وجوهی که یا ناظر به اون مقدمه اوله، یعنی اصل ظهور و اختصاص این ادله به احیا، یا ناظر به اون قصه ردع سیره است که مقدمه دوم بود. حالا این اشکالات و مناقشات به این ترتیبه که عرض میکنم. اول این مناقشه ای که ممکن است کسی وارد بکنه به این استدلال و اون محور و مقدمه اول استدلال، این است که این قید حیات که در این ادله شما استظهار کردید، این قید غالبی است نه قید احترازی، قید غالبیه. این مناقشه میگه ما میپذیریم که ظهور اولیه این ادله قرآنی و روایی ارجاع به احیا هست، حالا ولی اون که نام این حی و عنوان و وصف نیامده، ولی از دلیل همون حی و احیا استفاده میشه، از دلیل استفاده میشه، حجیت رأی زنده. ولی این عرض شود که حیات و حی بودن، این قید غالبی است نه قید احترازی، شبیه همون ربائکم اللاتی فی حجورکم، وقتی میگه که ربائب حکمشون این است، یه قیدی اضافه کرده که اللاتی فی حجورکم، این ربیبه‌ای که در خانه شماست. خب عرف میفهمه که اللاتی فی حجورکم، اینی که تو خونه شماست، یه قید غالبی است، چون غالبا ربیبه‌ای که همراه اون حلیله هست در خانه زندگی میکنه، اینکه او یه جای دیگری پیش اقوام دیگه باشه، این فرض نادری است. ولی زای اللاتیفی حجور کن به عنوان قید غالبی در اینجا آمده، هیچ دخالتی در حکم و عرض شود که اون تشریع شارع نداره، اون حکم برای ربائبه، مطلق ربائب. حالا اون ربیبه همراه این زن و مرد در خانه اونها زندگی بکنه، یا در خانه اقوام، یا در یک جای نگهداری مثلا اون افراد زندگی بکنه، فرقی نمیکنه کجا زندگی بکنه، این فرقی نمیکنه، این قید غالبیه. و در مقابل قید احترازی، قید نیامده که دامنه جعل و تشریع و حکم را محدود بکنه، بلکه به عنوان قید غالبی در کلام ذکر شده. چرا حالا عرض میکنیم چرا من. اینجا گفته شده که بر فرض این که ما قید حیات را از آیه انذار رو، آیه نفر رو، آیه سؤال از اهل ذکر رو، روایاتی که ملاحظه کردید استفاده بکنیم، این قید غالبیه. و قید غالبی که شد دیگه دخالتی در حکم نداره، اطلاق حکم محفوظه دیگه. اونم که میگه ربائب این حکم رو دارن، مالا همه ربائبه، چه در حجور باشن چه نباشن. خب اون چی که اینجا مهمه اینه که سوال میشه که همونطور که پرسیدید و در ذهنتون هست، خب اصل در قیود اینه که احترازی باشه، نه اینکه غالبی باشه و توضیحی باشه. در مفهوم وصف مفصل این رو بحث کردیم با یه نکاتی که اونجا ملاحظه کردید. قید ما درسته که دو نوع داریم، قید و وصف دو نوع داریم، قید توضیحی و قید احترازی، که و یک نوع از اون قیدهای توضیحی هم قید غالبی است، این درسته. اما اگر یادتون باشه گفته شد که همه قبول دارن که اصل در قیود احترازیته، یا اصل عقلایی خیلی جا افتاده است. اصل اینه که گوینده در کلام هر وصفی رو ذکر میکنه، عنایتی به اون وصف داره، اون وصف دخالتی در مقصد او داره. اما اینکه این وصف حالت توضیح ما سبق باشه یا وصف به عنوان قید غالبی ذکر شده باشه، این خلاف قاعده و اصله. برای اصل احترازیته، حمله قید بر توضیحی و غالبی نیاز به دلیل داره. شما دلیلتون اینجا چیه؟ در اینجا گفته شده که در بعضی کلمات اومده، این در موسوعه در همین بحث تقلید اونجا نقل شده، از این مجله فقه نقل شده که حالا من اون مقاله رو ندیدم، ولی حالا اونجا نقل شده. این اینجور گفته شده که در پاسخ به این سوال که خب به چه دلیل شما از اصالت الاحترازیه دست برداشتید و قید را غالبی و توضیحی گرفتید، در پاسخ به این سوال که شما مطرح کردید، اونجا گفته شده که ما بیانی داریم برای اینکه اینجا دست از اون اصالت الاحترازیه برداریم. اون بیان اینه، اون بیان این است که درست است که قید حیات مستفاد از ظهورات این آیات و روایات هست، ولی اینجا نکته‌ای در کاره که اون نکته میگه این قید دخالتی در حکم نداره، و اون نکته این است که اصل در ارجاع اون رأی و نظره، اما کسی که اجتهاد کرده و دنبال کرده که رأی و نظر را به دست بیاره و به واقع برسه، این یک ابزاره، این طریقیت داره شخص در این مسیر. اون چه که مقصود اصلیست اون خروجی نظر اوست، اونی که برای عوام و مراجعه کننده به کارشناس اعتبار داره، اون رأیه، اون رأیه که واقع میشه مبنای زندگی و عمل او. اما اینکه کی این رأی را به دست آورده، چی جوری به دست آمده، اینا همه مقدمه است. اگر رو اصول خودش انجام شده باشه، اون رأی و نظر ارزش داره. بنابراین گرچه ظاهر این ادله این است که مجتهد زنده مورد سوال قرار بگیره، مجتهد زنده انذار میکند، مجتهد زنده مورد ارجاع ائمه قرار میگیره، اما این مجتهد وسیله ایست و ابزاری است و طریقی است برای اینکه اون رأی به دست بیاد. و اگر بخوایم مثالی هم و نظیری برای این ذکر بکنیم، دو چیزو الان میشه نظیر براش آورد. یکی در راوی و محدثه، نه اونجایی که مجتهد و مفتی، در راوی و محدث و ناقل خبر. اگر میگه به نقل خبر واحد مراجعه بکن، خبر واحد برای تو حجته، اونم ظهورش در اینه که مخبر باشه، مخبرم باز زنده باشه، از باب اون بحث مشتق و ظهورات و انصرافات. ولی اونجا هم کسی نمیگه که زنده بودن این راوی و محدث شرطه. چرا؟ برای اینکه راوی و محدث این یک کاناله برای اینکه من به اون روایت برسم، ولذا علی رغم اینکه ظهور دارد اون خبر حجیت، خبر ثقه یا واحد، در اینکه مخبر زنده باشه به همین دلایلی که اینجام گفته شد، ولی این ظهور کنار گذاشته میشه به خاطر همین نکته که راوی و مخبر طریقن، این طریق مهم نیست چجوری باشه، مهم اون خود خبر و روایته که اگر دست شما رسید اون کافیه، ولی اون که الان مخبرش الان زنده هم نباشه. این یک مثال. و یه مثال دورتر از بحث اینجا هم، در خیلی جاهای فقه گفته شده که در ادله اگر عنوان علم سامه کن و امثال اینها آمد، گفته شده عنوان علم موضوعیت نداره. مثلا در همین آیه شریفه مربوط به وقت وقت در ماه مبارک رمضان برای صوم و نماز و اینها داره که کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. اونجا اومده موضوع شده تبیان، این مثال دوم دارم میدم، موضوع شده علم و تبیان. تبیان حالا اون علم حسی هم هست اینطور که گفته میشه. حتی یتبین میگه آزادید در اکل و شرب تا براتون محسوس بشه که طلوع فجر انجام شده. این یتبینه یعنی شناخت حسی. شناخت حسی اینه که بری بالای برج، بالای پشت بام و اون منظره خیت ابیض و خیت اسود که طلوع فجر صادقه، اون رو تماشا کنی ببینی. خب این شده موضوع، این یتبینت، شناخت حسی. ولی همونجا بعضی که استدلال کردن به این که پس باید اون تبین باشه که امر حسی است، و در لیالی مقمره، لیالی قمراء، در وسط ماه دیگه اون تبین وجود نداره، غلبه ضوء قمر موجب میشه که این تبینی در اینجا دیگه نباشه. همونجا گفته شده که جواب داده شده از این استدلال به این و همین نکته که الان میگیم، استدلال شده در این که در لیالی قمراء یا لیالی مقمره بایستی تأخیر انداخت و مثل بقیه شبها نیست. دلیلش اینه که یتبینه یعنی تا ظهور حسی بشه. الان این ظهور حسی نیست، هزار نفرم برن بالای برجی هم به تماشا، اون جور چیزی که در اول ماه یا آخر ماه دیده میشه دیده نمیشه، به خاطر غلبه نور خورشید، نور ماه بر فجر. این استدلال شده. همونجا این نکته‌ای که اینجا داره میگیم جواب داده شده، گفته شده که یتبینه، اینا مفاهیم درسته که یتبینه یعنی ظهور حسی پیدا بشه. امشب هم شب 14 ماه این ظهور حسی نداره، این جدایی خیت ابیض از خیت اسود. ولی این تبین از مفهومی است که حالت طریقی داره، موضوعیت نداره. اصل اینه که این عنوان موضوعیت داشته باشه. ولی عرفاً این موضوعاتی که مقوله علم و دانش و اینهاست موضوعیت نداره. اصل اینه که اون اتفاق رخ داده باشه، یعنی اون موعد رسیده باشه که روز و شب از هم جدا میشه. حالا ممکنه که امکان تبیین باشه در شبهای غیر مهتابی، ممکنه امکان تبیین نباشه اونطور که در شبهای مهتابی. تبیین میره کنار، موضوع میشه چی؟ اون واقعیتی که تبیین راه به سمت او بود، اون واقعیت موضوعه، نه عنوان تبیین. اینم دو نظیری است که برای این مثال برای بحث ما میشود اشاره کرد. همانطور که در خبر مخبر زنده لازم نیست، و همانطور که در عناوینی مثل تبیین و علم موضوعیت نداره میره کنار، اینجا هم در پاسخ به اون سوالی که مطرح شد اینجور گفته شده. گفته شده اینجا درسته که قید حیات مستفاده از ادله بود، از این ادله استفاده شد که مجتهد زنده که میتواند انذار بکنه، میتواند مورد سوال قرار بگیره و او پاسخ بده، اینا ظهور ادله بود. اما این قید حیات از منظر عرف یک قید یک عنوان طریقی است، موضوعیتی نداره، اصالتی نداره. اونی که مقصد اصلی است اون رأیی که خروجی این اندیشه ورزی این مجتهده، خروجیش ارزش داره و اعتبار داره، خروجیش همون رأیه. ولذا مرحوم شیخ مفید یا صدوق یا علامه باشند یا نباشند، مهم اینه که وقتی که بودند تلاشی به عمل آوردن و حاصل اون تلاش فکری اونها و خروجی اندیشه اونها این رأی بود. این رأی ارزش داره که ما را به واقع میرسونه و میتواند حجت باشه. اما این که حالا کی این اون شخصی که این رأی را آورده که واجد اون شرایط البته باید باشه، اون حالا باشه یا نباشه، این بود و نبود او قید غالبی است. بله حالا درسته، بله حالا ما همین به ذهنمون میاد که اینجا ولی اینکه این حالا این پاسخ اون سوال این بود، اما این پاسخ همچنان با دشواری مواجهه، پذیرش اون خیلی آسان و راحت نیست. برای اینکه در برای دست برداشتن از موضوعیت یک عنوان مثل حتی یتبینه، یا دست برداشتن از این که وصف احترازی است، ما باید مطمئن بشویم که این عنوان یا وصف موضوعیت نداره. طریقه باید این طرف باید اطمینان باشه. چرا؟ برای اینکه اصالت الاحترازیه یا اصالت الموضوعیه یا اصل خیلی جا افتاده ایست، اون میگه باید اینجور باشه. اگر بخوای از اون دست برداری، باید مطمئن باشی که تبیین موضوعیت نداره. باید مطمئن باشید که ربا اللاتی فی حجورکم قید و وصف ربائب هیچ دخالتی در مسئله نداره. باید این طرف اطمینان پیدا بشه. یا اونجایی که مخبر از دنیا رفته، مطمئن باید بشی که بود و نبود او بعد از اینکه خبر از او صادر شد و نقل انجام شد نقشی در مسئله نداره. این باید اطمینانی نسبت به این پیدا کرد. و ممکنه کسی بگوید که اینجا یه نکاتی در کاره که مانع از این اطمینان میشه، از جمله اون نکته‌ای که قبلا عرض کرده بودیم. این نکته را قبلا تأکید شده بود و عرض شده بود، و اون این که ممکن است که شارع در ارجاع به فتوا و نظر میخواد رابطه مجتهد و مقلد درست بکنه. این ارتباط عوام با مجتهدین یه فلسفه‌ای داره و اون فلسفه را هم شاید شارع در نظر گرفته، این فلسفه هم را شاید در نظر گرفته. این همون نکته ایست که قبلا هم حالا تو بحث سیر و اونها بهش اشاره میکردیم، بعدم با این نکته سر کار داریم. ممکن است کسی بگوید که در اینجا اون طریقیت محضه مقصود نیست. اگر ما طریقیت محضه را مقصود بدانیم، این القائش بعید نیست، ولی ممکنه یه نوع موضوعیتی هم همراه با این طریقیت ملحوظ باشه، یعنی رابطه بین مردم و یک انسان زنده ای، به دلیل اینکه فلسفه های دیگری داره، یه فواید جانبی دیگری داره، شاید اینجور چیزی مقصود باشه. همین که احتمال بیاد کافیه دیگه ما مطمئن نشیم برای الغاء این خصوصیت.
بله. موارد
اون رو مفصل بهش میپردازیم تو بحث حالا ما درسته. حالا ببینید، ما راجع به سیره که قبلا هم یه مطلبی گفتیم در باب سیره، قائل به تفصیلیم که اشاره در قبل شده، فردا یا پس فردا، فردا پس فردا هم بهش میپردازیم بحث سیره. اون یه بحثه که حالا انشاءالله بهش میپردازیم. ما در باب سیره نه اون نفیش رو کلی قبول داریم نه اثباتش رو، یه تفصیلی میدیم که بعدم عرض خواهیم کرد. یه بحثه که بهش خواهیم پرداخت. یه بحثم که نمیدونم شاید نظر شما به اون معطوف باشه، اینه که آیا حالا قید که غالبی هم نشد و احترازی شد، اصلا این میتونه رادع سیره باشه، بر فرضی که سیره باشه؟ اونم یه بحثی است که در یکی از این وجوه اینجا بعد بهش میپردازیم. اگر بحث شما به یکی از این دو مسئله، یکی اصل این سیره چقدر برد داره برمیگرده، یا به اینکه اینها حالا نسبت این روایات و ظهورات با سیره چه نسبتی میشه، به این یکی از این دوتا اگه برمیگرده، هر دوش رو بعد بهش میپردازیم. بله، سیره چی هست؟ بله. اینجا حالا ما بعدم میگیم که آقای خویی بعضی گفتن که این سیره اثباتی اینجا رادعه، ما میگیم این نمیتونه رادعه باشه، ما این طرف رو ترجیح میدیم بالا با بیانی که بعد خواهیم پرداخت. خب این بحث اول. بنابراین فتحصل ما ذکرنا این که دلیل چهارم این بود که ظهور ادله ارجاع به مجتهد ارجاع به زندگان و احیا هست، این دلیل چهارم بود. جواب هم چند تاست. جواب اول این بود که آقا این قید حیات در این ادله چی هست؟ غالبی است نه احترازی. استدلال بر این هم آورده شد که این عنوان مثل تبیین و مثل چی و خبر و مخبر و این هاست، منتها ما این رو نپذیرفتیم، گفتیم دست برداشتن از اصالت الاحترازی اطمینان میخواد و اینجا ما این اطمینان رو نداریم، احتمال میدیم یه فلسفه ای چیز دیگری هم در کار باشه. همین احتمال کافیه که جلوی این غالبی بودن قید را بگیرد، همین احتمال کافیه، لازم نیست اثبات این بکنیم. صلی الله علیه و آله.